نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه ها دارن منو میبینن؟
نه نه، صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی توزیع نمیشه خانم مهندس،
ولی ممکنه به نقاط دورافتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمان؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
نه نه، میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
امیدوارم اولین روز هفته برای شما پر از خیر و برکت و سلامتی و نور و شادمانی باشه. همراه میشیم با همکارانمون در گفتگوی اقتصادی امروز به صورت زنده.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همه شون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راه کارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
عزیزان شنونده، پوزش من رو بپذیرید. گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، و حضور گرم شما رو گرامی میداریم. انشالله در ادامه برنامه هم با ما همراه باشید. در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا همراهی شما عزیزان رو انشالله شاهد باشم تا پایان برنامه، که تقریبا چیزی بین 60 تا 70 دقیقه در خدمت شما هستیم، اندکی بیشتر از 60 دقیقه، حدود 65 دقیقه در خدمتتون هستیم، و با همراهی کارشناسان و مسئولین محترمی که با ما همراه خواهند بود در استودیوی برنامه یا از طریق خطوط ارتباطی و خطوط تلفنی، می‌خوایم صحبت بکنیم امروز راجع به بررسی راهکارهای جلوگیری از تجارت خام. و اما اینکه تجارت خام چیه صحبت خواهیم کرد با کارشناسان تا این عزیزان برای شما بگن. اما خیلی از ما بحث خام فروشی رو شنیدیم و اینکه به هر حال مواد معدنی، مواد کشاورزی و بسیاری از چیزهای دیگر رو ما میتونیم خام بفروشیم و بعد پولمون رو بگیریم و به چرخ اقتصاد برگردونیم، یا اینکه با خلق ارزش افزوده ای، با فراوری که روی اون صورت میدیم، با خلق محصول، حالا به صورت فرآیند کامل یا ناقص، ارزش افزوده خلق کنیم، بتونیم با قیمت بالاتر بفروشیم، اشتغال ایجاد کنیم و چیزهای دیگه که کارشناسان ما برای شما خواهند گفت. و اما سوال پیمکی که امروز برای شما خواهم خوند که میتونید جوابش رو به 30,000,035 پیامک کنید، یعنی 30,035 که هم دریافت کننده نظرات پیامکی شماست، همین که میتونید بگید که کدام گزینه گزینه صحیح هست. سوال امروز این هست: به نظر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهمترین راهکار برای جلوگیری از تجارت خام کدام است؟ گزینه یک، تکمیل و تقویت زنجیره تأمین صنایع پایین دستی. گزینه دو، توسعه پتروکالایشگاه ها. گزینه سه، تسهیل قوانین و ضوابط برای بخش خصوصی. و گزینه چهار، روم هر سه مورد. پاسخ صحیح رو میتونید ارسال کنید به 30,035. و اما شیوه های ارتباطی شما عزیزان با ما 30,035 شماره پیامکی که میتونه نظرات شما رو دریافت کنه و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 شماره تلفن هایی که میتونه دریافت کننده نظرات شما باشه. پیامگیر های 24 ساعته رادیو گفتگو هست و همچنین شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما بدون نیاز به گرفتن کد، یعنی 162. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، آغاز میکنیم بخش اصلی گفتگوی اقتصادی رو و با معرفی کارشناسان و مهمانان ارجمندی که امروز در خدمتشون هستیم آغاز خواهیم کرد. جناب آقای دکتر پیام پرندا، مشاور محترم بین‌المللی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی کشور. آقای دکتر پرندا سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
به نام حضرت حق سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم امروز در خدمتتون هستم.
متشکرم، منم امیدوارم. و جناب آقای مهندس حسین زاهدی، رئیس محترم خانه صنعت معدن تجارت جوانان ایران. آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض می‌کنم. امروز در خدمتتون هستیم با بررسی راهکار جلوگیری از تجارت خام.
بله ان شاء الله. و اون آقای دکتری که داشتم جابجا میگفتم با جناب آقای مهندس، مهمان سوممون هستن که به ما خواهند پیوست، جناب آقای دکتر سید احمد حسینی فرد، عضو محترم اتاق صادرات اتاق بازرگانی ایران و البته با تجربه عضویت در اتاقهای بازرگانی ایران و کویت و همچنین سوریه و قطر، که انشاءالله به ما خواهند پیوست. خب بخش نخست گفتگو رو جناب آقای دکتر پرندا با شما آغاز میکنیم به عنوان یک کارشناس حوزه تجارت و صنعت. ما یکم راجع به تجارت خام صحبت کنیم، دقیقا همون خام فروشیه یا اینکه یه مقدار تفاوت هم میتونه داشته باشه؟
ببینید، خب خام فروشی تعریفش در دنیا مشخصه، را متریال یا فروش مواد اولیه‌ای که این قابلیت رو دارن که ارزش افزوده های متعددی بهشون اضافه بشه، این رو میگن خام فروشی.
مواد خامی که ما در حقیقت همونطوری
که اجازه میده بله شما به اونها با انجام یک یا چند کار یا چند مرحله بتونید ارزش افزوده ای ایجاد بکنید، مواد بیشتری تولید بکنید که قیمت بیشتری دارن. خب به این امر میگن در واقع خامفروش. اول من یه نکته ای رو میخواستم خواهش کنم که این رو تبیین بکنیم، آیا واقعا خامفروشی بد است یا بد نیست؟ خود خامفروشی یک امر کاملا نسبی است.
بله.
یعنی شما هر محصولی رو که بفروشید نهایتا ممکنه که یک ارزش افزوده ای در جای دیگه بهش اضافه بشه و تبدیل بشه به یه محصول دیگه تا بیاد برسه به اون محصول نهایی که یک محصول کامپلکس یا پیچیده است که در واقع مصرف کننده نهایی به صورت مستقیم داره اون رو مصرف میکنه. خب قطعا امر تکنولوژی در این موضوع بسیار مهمه، یعنی هر کشوری که سطح توسعه یافتگی بیشتری در حوزه تکنولوژی داشته باشه میتونه کالاها رو در واقع بهشون ارزش افزوده بیشتری.
اهمیت فناوری رو اینجا خیلی بالا میدونید شما تو این حوزه.
بله بله، در این موضوع بسیار مهم.
بله.
اما خب خام فروشی در واقع موضوعات دیگه ای رو هم پوشش میده. من در سوال پیامکی شما یه نکته‌ای رو متوجه شدم که فکر می‌کنم گزینه دوم
بله.
یا سوم نوشته بودید که در واقع تسریع
نه گزینه دو توسعه پتروپالایشگاه
سومیش
سه تسهیل قوانین و ضوابط
تسهیل قوانین بخش خصوصی. یه نکته‌ای رو اینجا عرض کنم، یه بخش خصوصی کلاً چقدر از صادرات کشور رو در واقع شامل میشه که ما خام فروشی رو با بخش خصوصی در واقع عجین بدونیم؟ ما کلن در مورد صادرات یه مقداری با کلمات به نظرم میرسه که سالهاست داریم بازی میکنیم،
یعنی گزینه کنکوری میشه، نکته دار میشه، یعنی تحصیل قوانین ضوابط آری، اما میگید بخش خصوصی شاید اصلا
بخش خصوصی چقدر در خام فروشی یعنی اینکه بله به ذات شما هر چقدر کاری به بخش خصوصی نداشته باشید، نه حمایتش کنید نه اذیتش بکنید، این موضوع بسیار خوبی است.
بله.
و همه میدونیم که قوانین موازی امروز بسیار برای بخش خصوصی دست و پاگیر شد، اما نکته‌ای که من دارم اینه بخش خصوصی یک موضوعیه که در واقع شما ببینید من از صادرات شروع بکنم، ما میگیم آقا صادرات نفتی و غیر نفتی.
بله.
ما نفتی منظورمون نفت خامه، هر آنچه غیر از آن هست مثل محصولات پتروشیمی، پالایشگاهی و غیره را باز میاریم تو غیر نفتی.
آه، یعنی میگید که به جز نفت خام مشتقات نفتی رو هم ما غیر نفتی حساب
میکنیم. ما غیر نفتی حساب میکنیم. این اولی موضوع. دومی موضوع.
و نقد دارید به این یا اینکه دارید
بله، طبیعی بله نه، من دارم میگم ببینید من دارم فقط توصیف میکنم یه بله، موضوعی که بله. برسیم به اینکه آیا بخش خصوصی اصولا در خام فروشی نقشی داره یا نه.
بله.
شاید
بله.
ما یه گزینه دیگه اونجا بذاریم که آقا دولت چقدر متعهد هست به مصوبات خودش برای عدم خام فروشی، این شاید گزینه بهتری باشه و تأثیر بیشتری در کشور بذاره. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که ما پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، مراکز در واقع مثل صندوق های بازنشستگی، شستا، خصولتی ها، نمیدونم اینها رو هم اومدیم بخش خصوصی حساب کردیم. آیا واقعا ما پتروشیمیه؟ شما چند تا پتروشیمی میتونید در واقع نام ببرید که بخش خصوصی باشن؟ میدونید چند تا صندوق بازنشستگی هست که بخش خصوصی؟ هولدینگ خلیج فارس رو اتفاقا داشتیم صحبت میکردیم باشه، هولدینگ خلیج فارس و مدیر عاملش رو کی تعیین میکنه؟ این انتصاب جدید توسط بخش خصوصی، توسط مردم، نهادهای عمومی انجام شده یا توسط دولت انجام شده؟ ببینید پس وقتی شما میاد یه گزینه میذارید به نام تسریع در واقع موضوعات قانون گذاری برای بخش خصوصی برای اینکه یک راهکاری است برای جلوگیری از خام فروشی، اینو در نظر بگیریم که از این 50 میلیارد دلار صادراتی که ما مثلا پارسال داشتیم که نصفش نفتی بوده، این نصفش محصولات پتروشیمی بوده، محصولات در واقع پالایشگاهی بوده، اینا یه چیزی در حدود فکر میکنم 10-12-15% برمیگرده به بخش خصوصی که عمدش هم بخش کشاورزی بوده.
خیلی متشکرم.
ممنونم.
پس دارید میگید که گزینه سه نیست.
گزینه سه گزینه
بامدیست. بله. بسیار خوب. زمین که خیلی مقدم میگم خدمت جناب دکتر سینم حسینی فرد و عضو محترم اتاق صادرات اتاق بازرگانی ایران رفتم معرفی کردم شما رو و گفتم که به ما خواهید پیوست. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی متشکرم. وقت بخیر.
زنده باشید. خب شما نکته‌ای دارید که اضافه بفرمایید؟ ما داریم یه مقدار راجع به تجارت خام صحبت می‌کنیم و راهکارهای جلوگیری از اون. یه تبیینی رو و توضیحی رو بر مفهوم تجارت خام فرمودن. آیا دایره تجارت خام فقط به نفت برمیگرده یا کشاورزی که اشاره کردن یا معادن، یا می توانیم حتی تو حوزه دانش هم، حالا شما بفرمایید، دسته‌بندی‌هایی رو داشته باشیم؟ یک مقدار اگر بتونیم این مفهوم رو تعریف بکنیم. شاید نفت چون برای ما خیلی مهمه و حجم بالایی داره و رتبه یک هست خیلی به چشم بیاد، و بعد معادن و کشاورزی. شما بفرمایید که چه چیزهایی رو ما میتونیم تصور بکنیم یا همین الان داریم تجارت خام رو روش انجام میدیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مهمانان گرامی و همکاران و شنوندگان عزیز. ببینید، مشکل اساسی ما در حقیقت اقتصاد ما دولتیه.
بله.
و این موجب شد که پیچیدگی های فضای کسب و کار ایجاد بشه در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای همسایه.
بله.
یعنی بعضا ما میبینیم که رتبه در واقع برخی از کشورهای در حال توسعه در شاخص سهولت فضای کسب و کار زیر 20 هستش، در صورتی که در کشور ما متاسفانه بین 127 تا 137 میان 190 کشور دنیا هستیم.
رتبه کشوری رو میفرمایید؟ یعنی جایگاه رده‌بندی کشور؟
بله، رتبه سهولت فضای
کسب و کار. امتیاز خاصی داره؟ دارید اون امتیاز رو میفرمایید؟
ببینید،
به اون مجوزها حالا برمیگرده، چون یکی دو سال
مشتاکل خود دولت. چرا؟ ببینید دولت
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز.
دولت ببینید نیومده در واقع برون سپاری کنه مثل کشورهای کره جنوبی، مثل چین، مثل ژاپن، مثل ترکیه. اومده برون سپاری کرده، مالیاتشو میگیره، بعد وقتی که بخش خصوصی زینف باشه تمام تلاشش رو میکنه که زیان نده. اما وقتی که ما اقتصادمون دولتی باشه، من نوعی وقتی میدونم حقوقم رو سر ماه میگیرم، هیچ در واقع
انگیزه ای ندارم،
هیچ نگرانی ندارم که اگر من زیان ده شد اون در واقع واحد صنعتی من، در واقع نه تنها حقوق نمیگیرم بلکه عجیب مبارک هم زیان میدم. ببینید در جهان این مواردی که الان ما داریم صحبت میکنیم، بعد از جنگ جهانی دوم صحبت کردن، نشستن، حل کردن. شما اگه ملاحظه کنی جلسات و در واقع مشابه خیلی پیش میاد، اما خوبم راهکارش رو میدونیم چیه، هم دولت مردم میدونن چیه، هم بخش خصوصی. البته بخش خصوصی دیگه نفسهای آخرشو میزن، اصلا نموند. ببین بخش خصوصی ما در جهان جز بخش خصوصی قوی ترینه، اما در ایران نیست.
خب اینو مستندی
هم بله مرزتون میرسونم. دو تا چهار تا شیشتا
بله.
بخش خصوصی ما یه بخشش تو چینه.
بله.
بخش خصوصی ما یه بخشش توی امارات، یه بخشش در ترکیه است.
بله.
یه بخشش در عمانه، یه بخشش در امریکا است. یه بخشش در اسپانیا است، یه بخشش در کانادا است، یه بخشش در استرالیا است. قوی ترین بخش خصوصی در سطح جهان دارم و مستند عرض میکنم خدمت جناب عالی، متا برنامه این وقت رو به من نمیده که مستند عرض کنم.
خب این نگرش جالب بود که فرمودید توضیح شده در کشورهای دیگه است.
اومدیم 50 تا منطقه آزاد و منطقه ویژه هم احداث کردیم با نگرش و تفکر و روش دولتی. اصلا ما اساسا در دنیا چرا منطقه آزاد ایجاد میکنن؟ چرا منطقه ویژه ایجاد میکنن؟ کجای دنیا منطقه آزاد و سرزمین اصلی از لحاظ ارزش افزوده یکسان باشه؟ شما خودت قضاوت کن. شنونده عزیزم قضاوت میکنه، بله. اون عزیز دولتی هم قضاوت کنه. وقتی که دبی در کنار ما باشه که 50 سال ریت دلار و درهمش تغییر نکرده و 5% گمرکی عوارض گمرکی میگیره برای واردات کالا در داخل کشورش و در جبل علی در منطقه فریزونش صفره، کجای دنیا و هیچ ثبت آماری و مجوز و ثبت سفارش هم از شما درخواست نمی کنه. شما توی چین هستین، اراده کنی کالاتون رو میفرستین دبی برای شرکت، هر شرکتی که اونجاست یا خودتون شرکت دارین، از اونجا میخوان بفرستین صادرات رو مجدد انجام بدین، هیچ معنی قانون نداره. منتها ما دوچار خود تحریمی شدیم. الان ما میگیم آقا ارزش افزوده در مناطق آزاد 10%، بعد هم مدیران مناطق آزاد دولتی هستن. ببینید ما اگر قراره که با نگرش و تفکر دولتی بریم جلو، خب برای چی
مناطق آزاد نمیشه؟
اصلا برای چی مناطق آزاد تأسیس کردیم؟ ببینید الان ما ببینید کشور چین توی ملاحظه کنید در سال 1975 با 79 تا منطقه آزاد و ویژه بیشتر شروع کرده، در سال از کنم 2018 از مرز 5000 منطقه آزادم گذشت، یک زمینه ای فراهم کرد که خارجی ها بیان سرمایه گذاری کنن. از جمله اپل 20 کیلومتر طول کارخونش در چین، ببینید چقدر فرصت شغل ایجاد میکنه، چقدر در واقع ارزش افزوده ایجاد میکنه، چقدر اعتبار برای این کشور ایجاد میکنه.
درست،
دعوای سیاسی هم داره.
خب
اما هیچ‌وقت شما... دعوای سیاسی و خلط موضوع با مسائل
اقتصادی نمیشه،
با مسائل سیاست خارجی نمیکنه. این جدا از اونه. ما یه تقی به توقی خورد توی اومدیم صادرات خودمون کشوری که تحریم هستیم و توی اوج، ببخشید من، ما حسینی ها وقتی مثل موتور هوندا میمونیم
گرم میشین،
موتور گرم میشه
در اوج سختی،
بله بعد توی اوج سختی اقتصادی اومدیم، حالا یه مشکلات سیاسی با کردستان عراق پیش اومد، ما اومدیم صادرات قطع کردیم. ترکیه از ما بدتر مشکلات داشت، منتها صادرات قطع نکرد. بعد کردا گفتن آقا ترک ها قابل اعتمادن، شما ایرانی قابل اعتماد. آقای مهندس برای به دست آوردن مشتری باید شبها روزها شبها تلاش کرد، هزینه کرد که شما برین توی بازار، توی بازار جهانی، بازاری که به روی همه بازه، بتونی یه مشتری جذب کنی، اون هم با فروش کش. اونا فروش دین دارن، فروش LC دارن، انواع فروش دارن، من ایرانی ندارم.
بله.
ببینید ما اگر
فروش نقدی،
آره
نقد در کار خوبه،
بله ما
ببینید البته نگهداشت اون مشتری خیلی مهمتر شاید باشه، یعنی حفظ و نگهداشت.
بله بدون حمایت
خیلی متشکرم جناب دکتر حسینی. اجازه فرمایید آقای زاهدی دقایقی هستش که ساکت هستن، ایشون هم به بحث دعوت کنم. استفاده کردیم چند تا نکته رو فرمودید، در بخش بعدی حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد راجع به اون بحث آیا ایدئالی وجود داره، آیا نقطه در حقیقت آرمانی وجود داره برای اینکه مثلا اداره مناطق آزاد بشه صورت بشه. البته خب این بحثی که می‌فرمایدم، این نکته بگم، بحث خیلی مهم و خوبی هست، منتها الان ناظر به خام فروشی می‌خوام یک مقدار بحث رو پیش ببریم.
اصلا این ربط داره به اون قضیه،
بله، یعنی می‌خوام بیام یعنی زودتر به بدنه بحثم برسیم که مرتبط‌تر، وگرنه بحث بسیار شیرینیه، حالا هم مطابق فرمایشات شما هم شاید مخالف هم نظراتی باشه و خب بحث خیلی خوب و داغی هست، ولی خب به اون خام فروشی برسیم بیشتر بهتر. جناب ایزادی در خدمت شما هست.
خواهش می‌کنم. ببینید خام فروشی از مواد نفتی گرفته تا محصولات کشاورزی و محصولات معدنی،
بله،
خب به هر حال از این دید اگه نگاه بکنیم که ثروت کشور داره به هدر میره و به خارج از کشور داره میره بدون اینکه ارزش افزوده ایجاد بشه، به خودی خود که نگاه میکنیم بهش، بله واقعا ریشه به تیشه اقتصاد و اشتغال کشور میزنه. ولی من به نظر من خام فروشی تا یه حدیش به قول آقای دکتر به صورت نسبی تا یه حدی اگر باشه هیچ اشکالی نداره در بحث اقتصادی، نه به این حد گسترده،
نه مثلا 90%،
دقیقا نه به این حد گستردگی که الان وجود داره، ولی تا یه حدی اگر باشه، به شرطی که منابع ارزی که از حاصل میشه از فروش مواد خام بیاد در کشور و صرف در واقع پروژه‌های زیربنایی بشه برای توسعه صنایع پایین دستی، این میتونه کمک بکنه به اقتصاد، رشد اقتصادی در کشور.
دو تا کفه مثبت باید داشته باشه، یکی این که خب خلق ارزش بکنه، ارزش افزوده ایجاد بکنه، اشتغال آفرینی، حالا چیز دیگه که شما عزیزان خواهید فرمود، یه بخش دیگه این که قابلیت جذب داشته باشه، یعنی برگرده و مولدسازی رو داشته
مولد
باشه،
مولدسازی در همین حوزه داشته باشه، بله. در ایجاد صنایع پایین دستی
رو هر دو تا شما تاکید دارید.
بله. ببینید این مسیر تجارت خارجی رو که نگاه میکنیم، در گام اول مواد خام رو داریم، در بخش دوم بخش صنایع واحدهای فراوری و صنایع پایین دستی تعریف میشن، بخش سوم مربوط به فروش داخلی و صادرات هستش. ما الان این بخش دوم رو مشکلاتی داریم در بخش دوم که اینها باعث در واقع خام فروشی شده.
تو بحث‌های تحلیلی هم نکته‌ای داریم، بحث قانونی.
بله الان عرض می‌کنم
خدمت. خب پس فقط اجازه بدید سلام کنم، یکی از نماینده مجلس روی خط ارتباطی هستن و بعد فرمایشات شما می‌شنویم بعد نکات ایشون رو. سلام میکنم به جناب آقای دکتر سید جواد حسینی کیا.
میهمانان عزیز و ارزشمند و همه شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمتتون.
زنده باشید. من مرتضی خوشکام امروز افتخار دادم تا دو تا مهمان، حالا بتونیم اینطور بگیم با نام مبارک حسینی داریم، آقای دکتر حسینی کیا که شما هستید، آقای دکتر حسینی فردم که در استودیو برنامه حضور دارن، آقای مهندس حسین زاهدی رئیس خانه سندمندان تجارت جوانان ایران، و همچنین دکتر پیام پرنده هم که از فعالان این حوزه هستند و مشاور بین المللی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی هستند هم در استودیو حضور دارند. اجازه بفرمایید کلام جناب آقای مهندس زاهدی به اتمام برسه، لحظاتی بعد در خدمت شما خواهم بود. دکتر
پس ما در بخش دوم که مربوط به صنایع پایین دستی و در واقع واحدهای فراوری هستش، متاسفانه اقدام موثری انجام ندادیم. ببینید
چرا؟
مثل این میمونه، علل مختلف داره، الان خدمتتون عرض کنم. مثلا بخش تامین سرمایه، خب ما باید توجه میکردیم به جذب سرمایه خارجی، متاسفانه خارجی‌ها در کشورمون به صورت مطلوب سرمایه گذاری نکردن. دلایلش دلایل مختلفی هم داره، عدم پایداری در بازارها، عدم قطعیت در بازارها و بازارهای مالی به خصوص، بحث مخاطرات سیاسی بوده که
اون تمام یه جایی بوده، خودمونم نرفتیم از فرصت رو
استفاده، خودمونم واقعا نتونستیم خودمون رو معرفی بکنیم، پروژه اولویت دارمون رو معرفی کنیم. در بخش سرمایه گذاران داخلی، جذب سرمایه در بخش سرمایه گذاران داخلی به خوبی انجام نگرفته و در حوزه بانکی هم تحصیلات بانکی متأسفانه به صورت سرمایه ثابت اختصاص پیدا نکرده. باید و شاید آقای مهندس، بانک ها در خدمت تولید نبودند تا چند سال گذشته. از ابتدای سال که آمارها رو نگاه می‌کنیم، متأسفانه بانک‌ها سرمایه در گردش با در نظر گرفتن معدل حساب دارن میدن و با نرخ سود بالا. این به هیچ عنوان توجیه نداره. بنابراین
چطور باید باشه بر مبنای حالا اون صنعت و کسب و کاری که
در جهت ایجاد واحدهای جدید اقدامی صورت نگرفته. این کمک میکنه در همین توسعه صنایع پایین دستی. در تحقیق و توسعه شرکت ها اقدام مؤثری صورت نگرفته. ما صندوق هایی داریم در جهت حمایت از تحقیق و توسعه صنایع، ولی متاسفانه اقدام مؤثری صورت نگرفته. ما اگه تو این بخشا توجه بکنیم،
بله،
میتونیم مواد خام، این مواد خام بخشی از نیاز صنایع پایین دستی داره، یعنی خوراک اولیه صنایع پایین دستی در داخل هستن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. میدونم فرمایشات دیگری هم دارید، اجازه بفرمایید دسته‌بندی و به نوبت در خدمت شما مهمانان ارجمند باشیم. جناب آقای دکتر حسینی کیا، نکات جناب آقای زاهدی رو هم شنیدید؟ حالا نمیدونم بحث‌های ما رو از قبل هم میشنیدید یا نه. شما بفرمایید که این تجارت خام که حالا کارشناسان میفرمایند که حالا تعبیر من این هست، بخشش ناگزیریم، اصلا حالا یا باید یا امکانش رو نداریم، طبق فرمایش جناب آقای پرنده که مثلا بحث فناوری رو وقتی نداریم باید خام فروشی داشته باشیم، اون میزانش به نظر میرسه که مورد اجماعی که باید مدیریت شده باشه و انقدری نباشه که ما بی بهره باشیم از ارزش افسوده ها و خلق اونها. مجلس از منظر حمایتی و قانونی و مهمتر از اون شاید نظارتی چه میکنه در این زمینه؟
من چون بازه به شما بزرگواران بیرستیم، از مباحث قبلی اطلاعی ندارم.
خواهش میکنم راجع به خام فروشی گفتگو کردیم و اینکه خب نکوهیده هستش اینکه هر چی که داریم 90% مثلا خام فروشی داشته باشیم، باید یک منطقی استوار باشه، ارزش افزوده ای باید داشته باشه و مزایایی که میدونیم عدم خام فروشی به کشور ما در حقیقت سرازیر خواهد کرد، صحبت کردن کارشناسان و در ادامه هم صحبت خواهند کرد. من میخوام مجلس برای اینکه این خام فروشی مدیریت شده باشه چه حمایتی کرده و میکنه، و البته اگر هم حمایتی در گذشته کرده و قانون وجود داره برای حمایت بانک ها که مثلا آقای مهندس فرمودن، یا جذب سرمایه خارجی تو حوزه نظارتی چه میکنه؟ اومدیم و یه دستگاه اجرایی ترک فعلی داشت، مجلس تو حوزه نظارتی چه خواهد کرد؟
اگر شاید دوستان بیاد داشته باشن، ما تو حوزه مثلا فولاد یک گزارش در واقع نظارتی رو در مجلس 11 تهیه کردیم و آمدیم تمام در واقع معافیت های مالیاتی که در ابتدای زنجیره ها بود رو همه رو لغو کردیم. این یه کار بزرگی بود که به نظرم انجام شد و خود به خود برای اون تکمیل زنجیره، که تکمیل زنجیره هم اشتغال داری خوبی رو در پی داره و هم میتواند ارزش افزوده خوبی برای کشور و همراه داشته باشه.
بله.
خب این رو همه در واقع واقعاً که برخی در واقع تو حوزه ها هم هست، همونجوری که از سالی و دوستان هم اشاره کرده اند، اینه که در شاید یه تکنولوژی سرمایه گذاری در برخی حوزه ها کمتر باشه، باعث بشه که خام فروشی فعلا ادامه پیدا بکنه.